تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد. شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته سپهر دانش و همراهان رادیو سلامت. با ما همراه باشید تا ساعت 23. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده خدمت شما عزیزان پخش میشه و سعی میکنیم که با اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور ارتباط بگیریم تا مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما عزیزان برسونیم. طبق سپهر دانش که شبهای گذشته هم اون رو شنیدید، در ابتدای کیس چهارگزینه‌ای رو خواهیم داشت که یکی از اساتید برای ما طرح خواهند کرد و شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 3102 با ما در ارتباط باشید و برای ما پاسخ مد نظرتون رو به اشتراک بگذارید. و یک موضوع محوری رو هم در هر سپهر دانش دنبال میکنیم. امشب به یک موضوع خاص میخواییم بپردازیم از دانشگاه علوم پزشکی گناباد. این دانشگاه روی طرحی کار کردن که بر پایه تلمدیسین هست و اختصاصا میخواییم در مورد فناوری های نوین آموزش صحبت بکنیم و طرح خاصی که دانشگاه علوم پزشکی گناباد روش کار کرد. خدمتتون معرفی هم بکنم، کارشناس امشب آقای دکتر سید فرزین میرچراغی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خواهند بود و طراح کیسمون آقای دکتر محمد قربانی متخصص هماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه که روی خط ما هستن. آقای دکتر قربانی عرض سلام و شب بخیر دارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و استاد و سرور اجمل خودم جناب دکتر علم خردمند. با باعث افتخار بنده است که فرصتی نصیبم شد مجدداً در خدمت شما عزیزان باشم.
خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه صدای شما رو از طریق رادیو سلامت و سپهر دانش میشنویم. من خاطرم هست که بازخوردهای خیلی خوبی هم در مورد کیسی که دفعه قبل در موردش صحبت کردیم از شنوندگان و همکارانمون داشتیم. امشب هم امیدوارم که تکرار بشه و همکارانی که صدای ما رو میشنون بتونن از مطالب امشب استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم. ترکیس رو برای ما بفرمایید.
بروی چشم. ترکیس من خدمت شما عرض بکنم. خانم 26 ساله مجرد به دلیل مناراجی مراجعه نموده است. سابقه خونریزی از مخاط بینی که گاهی شدید بوده است را در طول سالیان گذشته می دهد. شرح حال از خونریزی ارگانهای دیگر نمی دهد. سابقه خانوادگی از خونریزی ندارد. در معاینه فیزیکی نکته مثبتی وجود ندارد. سونوگرافی شکم و لگن طبیعی است.
بله.
پس یک خانم 26 ساله مجرد با شکایت مناراجی داریم که در سابقه شون خونریزی اپیستاکسی هم داشتن و خونریزی در ارگانهای دیگه و سابقه فامیلیالشون منفیه و سونوگرافی و شکم لگن طبیعی هستش. آزمایشات به شهر زیل است. هموگلوبین 10 گرم در دیسی لیتر، وایت بی سی 6800 با دیف 60% نوتروفیل و 40% لنفوسیت، پلاکت 480,000، پی تی یا پروترومبین تایم 12 ثانیه، پی تی تی 65 ثانیه، بی تی 12 دقیقه.
بله.
تأکید میکنم پی تی رنج نرمالش 12 تا 14 ثانیه است، پی تی تی 25 تا 45 ثانیه و بی تی کمتر از 8 دقیقه میباشد که در اینجا مریض ما بی تی 12 دقیقه داره. محتمل ترین تشخیص کدام است؟ گزینه الف هموفیلی A، گزینه B هموفیلی B، گزینه G بیماری وان ویلبرند و گزینه دال کمبود فاکتور 12.
بسیار.
در خدمت شما هستم استاد عزیز.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از سوالی که مطرح کردین. ما هم به همراه شما منتظریم تا از طریق سامانه پیامکی 3102 شنوندگان برای ما پاسخ مد نظرشون را ارسال بکنن. در انتهای برنامه مفصل گفتگو خواهیم داشت. اگر نکته لازم هست که اضافه بکنیم در خدمتتون باشیم، اگر نه فعلا از شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم استاد، در خدمت شما.
متشکرم. فعلا خدا نگهدار. آقای دکتر قربانی کیسی رو برای ما مطرح کردن که یک خانم 26 ساله مجرد به دلیل مناراجی مراجعه کرد. سابقه خونریزی از مخاط بینی گاهن داشته و که در سالهای گذشته شرحالی از خونریزی ارگانهای دیگر رو نمیده. سابقه خانوادگی از خونریزی رو هم ذکر نمی کنه. معاینه فیزیک بیمار نکته خاصی نداشته. سونوگرافی شکم و لگن هم طبیعی بود. لب تست بیمار هموگلوبین 10، وایت بی سی 6800، پلاکت 480,000، پی تی 12، پی تی تی 65 و بی تی 12 دقیقه رو گزارش کرده. محتمل ترین تشخیص رو باید شما عزیزان انتخاب بفرمایید. گزینه اول هموفیلی A، گزینه دوم هموفیلی B، گزینه سوم بیماری وان ویلبرند و گزینه چهارم کمبود فاکتور 12. سامانه پیامکی 3102 در خدمت شما عزیزان هست. اما میخواییم قبل از این که بریم سراغ موضوع محوری، قسمتی رو که همکارانم آماده کردن تحت عنوان کنکاش با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران و پزشکان محترم. من دکتر فرشید حقبردی، نفرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عراق هستم. بحثی که من در این چند دقیقه در خدمت شما هستم این در مورد نارسایی حاد کلیه است و چه کاری کنیم که از میزان نارسایی حاد کلیه در جامعه جلوگیری کنیم. همونطور که میدونیم پررنال ازوتمیا شایع‌ترین علت نارسایی حاد کلیه در جامعه محسوب میشه و در حقیقت 5-10% بیمارانی که در بیمارستان بستری میشن هم نارسایی حاد کلیه دارن و حدود 60% بیماران آی سی و بیماران بدحال هم دچار AKI هستن. آنچه اهمیت داره اینه که AKI مستقل از اینکه اتیولوژیش چی باشه خودش مورتالیتی رو ممکنه تا 30%، 40% حتی در نوع پررنال افزایش بده. پس خیلی اهمیت داره ما در جامعه با گروه‌هایی که های ریسک برای AKI هستن رو بشناسیم و سعی کنیم از کلیه های اونها محافظت کنیم. اکثر بیماران جامعه ما به خصوص بیمارانی که بالای 60 سال دارن دیابت، فشار خون و بیماری های زمینه‌ای مثل نارسایی قلبی، سیروز و همچنین مصرف مزمن داروهای فشار خون و انسیت ها رو دارن. باید توجه بکنیم که ریسک AKI در افرادی که بیماری زمینه‌ای مثل CKD هم دارن چندین برابره. من نکته‌ای رو که میخوام در این صحبت چند دقیقه به مد نظر شما برسونم، یکی داروهای انسیده. داروهای انسید با مکانیسم‌های مختلف باعث آسیب کلیه میشن، به خصوص در شرایطی که بیمار در معرض هایپووالمی قرار میگیره. یعنی شما فکر کنید بیماری که اسهال و استفراغ داره، تب داره، کوچکترین دادن انسید باعث افت شدید GFR و AKI میشه. تعریف AKI هم افزایش کراتینین بیش از 0.3 در کمتر از 48 ساعت یا بیش از 50% در کمتر از 7 روز یا کاهش حجم ادرار کمتر از 0.5 cc/kg/h. نکته دوم داروهای ACE inhibitor و ARB هستند. کمتر بیماری رو ما از بیماران فشار خون و بیماران سن بالا میبینیم که در پلاستیک داروهاشون داروهای خانواده ACE inhibitor، ARB، لوزارتان و امثال اینها وجود نداشته باشه. باید به این بیماران آموزش بدیم. هر کسی داروی ACE inhibitor و ARB، چه کاردیولوژیست، چه پزشک عمومی، چه نفرولوژیست شروع میکنه، باید به بیمار بگه که 2 هفته بعد شما باید کراتینین و پتاسیم چک کنی. اگر کراتینین بیش از 0.3% افزایش پیدا کنه یا پتاسیم بالای 5.5 باشه ما باید ACE و ARB رو قطع کنیم. این یه نکته. نکته دوم باید به بیمار آموزش بدیم که شما که به شما لوزارتان یا داروی ACE خانواده ACE inhibitor ARB دادیم، اگر بیماری پیدا کردی، اگر شما دچار اسهال شدی، اگر دچار تهوع استفراغ شدی، اگر تب کردی، اگر انسید همزمان مصرف کردی، اگر به دلیلی در بیمارستان بستری شدی، اگر کاندید عمل جراحی هستی، شما باید حتما این داروها رو قطع کنید. این داروها رو زودتر قطع کنید و برای کنترل فشار خون از یه دارویی که عوارض کمتری داره در این ستینگ مثلا آملودیپین استفاده کنید. این نکته بسیار مهمه. در تکس و گایدلاین اومده که در تجویز لوزارتان این آموزش به بیماران داده بشه. متاسفانه ما خیلی از بیماران میبینیم که دچار اسهال استفراغ، کاهش حجم شده، جی آی بلیدینگ کرده ولی تا روز آخر داره لوزارتان بیدی میخوره با فشار پایین و با یه ATN شدید مراجعه میکنه، هایپرکالمی و کارش به دیالیز و در حقیقت کامپلیکیشن های ناشی از نارسایی حاد کلیه میکشه. پس 2 تا نکته تا اینجا اشاره کردم. 1، انسید که بدون اندیکاسیون شروع نشه، اصلا تا میتونیم از انسید استفاده نکنیم. داروهای بهتر از استامینوفن ساده، تازه استامینوفن با دوز کمتر از 1 گرم، دوز کمتر و در حقیقت طول مدت کوتاه 2-3 روز، نه اینکه بیمار سالها برای زانو دردش داره انسید استفاده میکنه. نکته دوم در مورد خانواده ACE inhibitor و ARB ها اشاره کردم که خطر ایجاد نارسایی حاد کلیه در شرایط دهیدراتاسیون و هایپوولمی دارن. نکته سوم دیورتیکا هستن. مصرف دیورتیکا هم به خصوص در شرایطی که بیمار وضعیت کریتیکال، افزایش قند خون یا دچار در حقیقت هایپوولمی میشن باعث ایجاد ATM میشه. و 4مین نکته هم در مورد نارسایی حاد کلیه اینه که ما جامعه رو باید بدونیم که گروه های های ریسک ما چه کسانی هستن. قبل از اینکه این بیماران رو به هر دلیلی سراغ ما میان، مثلا به کمر درد، پا درد، اصلا سر درد، دردهای در حقیقت گوارشی، بیماری سرماخوردگی، کرونا، باید بدونیم این آدم های ریسک. های ریسک چه کسانی هستن؟ 1، بالای 60 سال. 2، هر کسی که سابقه بیماری قلبی داره، CAD داره، CHF داره. 3، هر کسی که نارسایی حاد کلیه سابقه بده، بگه مثلا من چند سال پیش دیالیز شدم. 4، افرادی که بیماری کبدی دارن، سیروز دارن. بعد افرادی که انسید مزمن استفاده میکنن، افرادی که در حقیقت سرطان دارن، به هر دلیلی سرطان درمان شده در حالی که متراپیان سابقه سرطان دارن، افرادی که بیماری کلاژن واسکولار دارن، یعنی به شما بگید که من بیماری روماتیسم لوپوس دارم، آر ای دارم، افرادی که اوتوایمیون دیزوردر دارن، افرادی که لو سوشیو اکونومیک هستن، این یکی خیلی مهمه، یعنی تو آمریکا هم همین هست، یعنی افرادی که لو سوشیال اکونومیک هستن احتمالی که این از قبل سی کی دی باشن و بعدن دچار اکرای بشن بیشتره. حتما اینا رو قبل از درمان فشارشون رو بگیرین، یک کراتینین چک کنین، یه یو ای چک کنین، مطمئن بشین سی کی دی نیستن، نارسای کلیه ندارن. افرادی که لو برس ویتن، افرادی که زیر 2.5 کیلو به دنیا میان، اینا هم نفروندامبلاشون کمه و در ریسک سی کی دی و یکی های هستن. خانومایی که سابقه پریکلمسی دارن، اینا هم حتما دچار در حقیقت ریسک هستن. افراد دیابتی و فشار خونی هم که جای خودشونو دارن، هر داروی بخوایم بدیم باید از فانکشن کلی عملکردشون ما مطمئن باشیم. و انشالله این نکات ساده رو همکاران در کلینیکا، در درمانگاه ها، در ویزیتاشون رعایت کنن که میزان بار AKI در جامعه کم بشه. شما باید بدونین که همه AKI های فول ریکاوری پیدا نمی کنن. این تصور غلطیه که یک پررنال هم فول ریکاوری پیدا، ممکنه فول ریکاوری اتفاق نیفته. مطالعات نشون میده 50-60% فول ریکاوری داریم، یعنی خیلی خیلی خبر ناخوشایندیه که یک آدم 20 ساله به خاطر انسید یا آنتیبیوتیک AKI کنه، کراتش 3 بشه ولی در نهایت به کرات نرمالش که مثلا 1 نرسه، 1.14 1.5، یعنی 50% جی اف آرش رو به خاطر یک AKI از دست بده. نکته آخر هم در مورد داروهای بدنسازی، حواسمون باشه که تجویز مکمل های کراتین، مکمل های پروتئین، آنابولیک، هورمون ها که در باشگاه ها به صورت زیر نظر پزشک نیست، فوق العاده خطرناک، نارسایی کبدی و کلیوی به وفور دیده میشه به افراد جوان، به این بادی بیلدینگ ها و اینا حتما باید اطلاع رسانی کنیم که حواسشون به کلیه هاشون باشه. و انشالله با این مراقبت هایی که انجام بدیم از میزان بیماری های کلیوی کم کنیم. در مورد داروهای گیاهی هم مطالعه کافی در ایران متاسفانه نداریم، نمیدونیم عطاری های ترکیباتی که استفاده میکنن چیه. چرا اگه داروی گیاهی مثلا چای سبز و اینا باشه که خب بیخطرن، ولی مطمئن هستیم که بعضی داروها هست ترکیبات شیمیایی نفروتوکسیک دارن و داخل یک سری بسته بندی هایی به عنوان مکمل و دمنوش اینا در اختیار مردم هستن و متاسفانه اینا همشون باعث تشدید نارسایی کلیه در جامعه میشن. امیدوارم که انشالله خودتون و خانواده محترم سلامت باشن و بیمارانمون رو از نارسایی کلیه حفاظت کنیم. خدا نگهدارشون.
همراه ما هستید با سپهر دانش. یک کیسی رو آقای دکتر قربانی در ابتدای برنامه برامون طرح کردن که با هم مرور بکنیم. یک خانم 26 ساله‌ای مجرد به دلیل منوراژی به شما مراجعه کرده. سابقه خونریزی از مخاط بینی رو در سالهای گذشته ذکر میکنه و شرح حالی از خونریزی ارگانهای دیگه هم نمیده. سابقه خونریزی در خانواده بیمار هم وجود نداره. در معاینه فیزیکی نکته قابل توجهی نداشتیم. سونوگرافی شکم و لگن هم مثبت نبود. آزمایشات بیمار هموگلوبین 10 باید 26800، پلاکت 480000، پی تی 12، پی تی 65 و بی تی 12 دقیقه. محتمل ترین تشخیص کدام؟ هموفیلی A گزینه اول، هموفیلی B گزینه دوم، گزینه سوم بیماری وون بیلبراند و گزینه چهارم کمبود فاکتور 12. سر بزنیم به سامانه پیامک 30102. ۹۱۸ ۸۱۱۶۸ گفتن گزینه سوم صحیحه، همینطور ۹۱۰ ۵۱۳ ۴۷. گزینه سوم رو 992-986-15 هم انتخاب کردند. فرهاد گفتن گزینه چهارم کمبود فاکتور 12. درست. سپاسگزارم از پیامک‌های شما. باز هم سعی می‌کنیم سر بزنیم به 30102. اما می‌خوایم در مورد موضوع محوری صحبت بکنیم. همونطور که ابتدای برنامه گفتم در مورد فناوری‌های نوین آموزشی گفتگو خواهیم داشت با آقای دکتر سید فرزین میرچراغی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. آقای دکتر از طرح‌های دانشگاه گناباد بگین که خیلی صدا کرده و در خبرها هم اخیراً نکته هایی رو خونده بودیم در مورد طرح‌های جدیدی که در این دانشگاه دارید پیگیری میکنید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بنده دکتر میرچراغی هستم، از نفرولوژیست متخصص داخلی فوتاس نفرولوژی، معاون آموزش دانشگاه پزشکی گناباد، همزمان عضو کارگروه فناوری نوین آموزشی وزارت بهداشت و مسئول کمیته تخصصی شبیه سازی این کارگروه هم در سطح وزارتخونه هستم و به هر حال چه در قالب برنامه‌های وزارتی و چه در قالب برنامه دانشگاهی در حال اجرای پروژه‌ای هستیم. در مورد پروژه خاصی که فرمودید یاتل، خب این پروژه در حوزه هم رشته فوق تخصصی خودم و هم لینکش با فناوری نوین انجام شد و به هر حال همونطور که می‌دونیم دیالیز برای بیمارانی که دچار وضعیت ESRD یعنی وضعیت پایانی عملکرد کلیه‌شون شدن به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار میگیره. خب در خیلی از شهرهای که خود ما نفرولوژیست‌ها حضور داریم، پایش اینا به صورت مستقیم، پایش بیماران عزیز به صورت مستقیم انجام میشه.
بله.
به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه. منتها در مراکز دوردست و همکاران دیگه هم هم از پزشکی و متخصصین داخلی درگیر هستن. خب اونا هم بر اساس آموزش‌هایی که دیدن این ویزیت ها رو انجام میدن. منتها به هر حال خیلی از مواقع پیش میاد که نیاز به نظارت نفرولوژیست هم هست. ما در دانشگاه علوم پزشکی گناباد این فرصت رو فراهم کردیم که در شهر دیگه تحت پوشش دانشگاهمون و مرکزی هستش، اونجا همکار متخصص داخلی ما هستن، 21 بیمار دیالیزی داره که ما به جز ویزیت های روزانه، هفتگی و ماهانه همکارانمون به صورت هر 2 الی 3 ماه یک بار به صورت آنلاین از طریق بستر تلمدیسین با خود بیماران، با همکار متخصص داخلیمون که در همون جا حاضر هست، با سرپرستارامون در واقع به صورت آنلاین تماس تصویری زنده برقرار می‌کنیم. از دیتاهای بیمار، حالا چه دیتاهای آزمایشی به صورت آنلاین موجود هستش و همینطور کاردکس داروییشون، اینا با خبر میشیم و فیدبک و از اون سمت دستورات دارویی رو که به نظر میرسه برای تصحیح عملکردشون نیاز هست رو صادر میکنیم و از اون سمت هم به هر حال به سوال بیمارا پاسخ میدیم. از ویژگی دیگه که این طرح وجود داره، بجز خدمات رسانی درمانی، تعدادی از دانشجویان پزشکی عزیزمون که دوره پزشکی خانواده‌شون رو میگذرونن به صورت آنلاین در جلسه حاضر هستن و در 20 دقیقه الی نیم ساعت پایانی هر سشنی که برگزار میشه به بحث و پرس و پاسخ در مورد اون بیماران که در اون جلسه بررسی شدن مشکلاتشون و بحث بالینشون خواهیم پرداخت. و این تدریسی به صورت خلاصه تا الان انجام شده در چند راند. راند اولش 2 ماه قبل برگزار شده و به زودی راند دومش رو ما مجددا خواهیم داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر، توی بحث‌های تلمدیسین در بعضی از موارد معاینات رو هم میتونن وارد بکنن. آیا در این طرح هم شده که این کار رو انجام بدیم یا اینکه به فکرش هستیم؟
ببینید، بله، ما واقعیتش ابزارهایی رو میتونیم به کار ببریم که این طرح رو به هر حال به عنوان شروع که در فاز جدید شروع هست. اگر ما تجربه تلمدیسین 94 تا 96 هم داشتیم که اون موقع من البته در اون سطح به عنوان متخصص داخلی به روستاها و مرکز روستایی یا شهری که پنکور پزشکی عمومی بود مشاوره می‌دادم، در اون وقت خب از برخی دوربین‌ها برای معاینات مثلا فرض کنیم معاینات دهان، حلق و غیره استفاده می‌شد.
بله.
گوشی‌های پزشکی، حالا در اون موقع گوشی‌ها محدود بودن، برندهای مثل برند لیتوان و امثال هم که گوشی الکترونیک بودن صدا رو می‌تونستن انتقال بدن. الان خوشبختانه برندهای داخلی هم فعال شدن با کیفیت خوبی که من تو جشنواره که به عنوان نماینده از سمت وزارتخونه رفتم بعضی رو چک کردم و واقعا به خوبی طراحی شده بودن، اینها قابلیت رو اینو دارن که به کمک ما بیام تله افتالموسکوپ ها میتونن به ما کمک کنن که ما نمونه هایش رو داریم، ولی خب اینا باید هزینه اثر بخشیش اینا چک بشه. یعنی مثلا فرض کنید که باید ببینیم آیا اون مرکز به تعداد بیماردهی داره که مثلا فرض کنید یک افتالموسکوپ دیجیتال با قیمت مثلا 100 میلیون تومان اونجا میگذاریم، آیا اون مرکز در واقع آنالیز کاست افکتیونسش به سمتی میره که به سمت استفاده از اون تجهیزات بدین. ولی فرصت ها هست، انواع درماتوسکوپ ها، انواع اوتوسکوپ ها، افتالموسکوپ ها و تجهیزات مختلفی هست. برخی از تجهیزات هستن که به صورت آنلاین به صورت ریل تایم چند لید قلبی بیمار رو در به حال به صورت EKG ریل تایم یا در قالب یک مانیتورینگ آنلاین در واقع به دوردست مخابره کنم. به هر حال در سطوح مختلف ابزارها موجودن، اما چیزی که مهمه خیلی نباید صرفا به ابزار فکر کرد. خیلی از مواقع یه تکنیک هوشمندانه میتونه از یه ابزار خب با یه هزینه بالاتر جلوگیری کنه. یعنی مثلا فرضاً اگه دوربین با کیفیتی داشته باشیم که قابلیت در هم داشته باشه، که کنار خود بیمار ما دستگاه مانیتورینگ داریم، یعنی فقط کافیه که اطلاعات دستگاه رو منتقل کنیم. این نیازی نیست که دوباره 100 میلیون تومان بدیم، مثلا 170 میلیون تومان بدیم برای دستگاه مانیتورینگ آنلاین برنامه بسته. بنابراین به نظر میرسه که تجهیزات یک گوشه ای از کار هستن، اما خلاقیت، نوآوری و همکاری همکاران ما در سطوح مختلف میتونه جایگزین مخارج بیهوده در این حوزه تا حد زیادی بگیره.
بله بسیار. آیدیور، این برنامه ای که شما انجام میدین در چه بستری اتفاق میفته؟
ببینید ما خدمت شما هستم، از انواع در واقع پلتفرم های موجود میتونیم استفاده کنیم. پلتفرم اینها بعضا بعضی از دستگاه ها، بعضی از پلتفرم های اختصاصی تلمدیسین رو بعضا تدارک دارن، بعضی وقت هم نه، ممکنه با کاربری عمومی بشه استفاده در واقع تلمدیسین داشت. مثلا فرض کنید که در فاز یک ما برای اینکه خب هزینه ها رو به هر حال تو فاز پایلوت بود، اومدیم از در واقع یک فرض کنید پلتفرم داخلی مثل خدمت شما اسکای روم استفاده شده. از هر کدوم از قابلیتاش، یعنی مثلا فرض کنید از تصویر، از ارسال وبکمش برای تصویر وبکم، از شیر کردن صفحه جدید، صفحه که تصویر یک وبکم دیجیتال یا آنالوگ منتشر میکنه برای اینکه دوربین دوم محل بتونه اطلاعات و مخابره کنه استفاده کردیم. ولی خب قبلا سامانه های دیگه ایران در ادوار مختلف تست کردیم، عرض کردم اینها بر اساس قابلیت. خب ما اگر این طرح به لحاظ هزینه اثر بخشی موفقیت رو در فازهای بعد نشون بده، به طبع دنبال کاستومایز کردنش هم خواهیم رفت. و حتی اگر بخوایم جنبه تجاری بدیم، خب الان در این پروژه اصلا جنبه تجاریش تا الان مطرح نیست، یعنی همه اجزای تر، چه پزشکان متخصص اون سمت، چه بنده، چه همکارای سرپرستارمون، بدون کوچکترین هزینه این کار داریم انجام میدیم. اما اگر جمعای تجاری بره، حتی درگاهی پرداخت باید بهش وصل بشن و در واقع سایر ویژگی هایی که نیاز هست که برد بهش اضافه بشه تو مرحله بعد.
درست. خب پس اساسا در فضای اینترنت هست دیگه این که توضیح میفرمایید؟
در فضای اینترنت هست، اما چون از خدمت شما عرض کنم که از بستر در واقع سرویسان داخلی میشه استفاده کرد، حتی اگر اینترنت قطع بشه در فضای اینترنت هم میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی خب مثلا اگر کسی بیسشو میذاشت روی یک پلتفرمی که بیس غیر ایرانی داره یا در سرور در فضای دیگه خارج از کشور هست، اونجا اگر به هر دلیلی قطع ارتباط با اینترنت خارج از کشور اتفاق میفته، خب اون به مشکل برمی‌خوره. یک از دلایلی که خب توی این مرحله از در واقع پلتفرم‌های داخلی استفاده شد، این که بتونیم تو شرایطی که به هر حال ممکنه که در حالت بحران مشکلات ایجاد بشه، فعلا با استفاده از اینترنت هم اطلاعات بشه انتقال پیدا کنه.
درست. خب در واقع سوال من دقیقاً همین بود که آیا این قطعی اینترنت چالش ایجاد می‌کنه یا نه، که با این تدبیری که انجام دادید به نظر می‌رسه که این مشکل رو حل کرده باشید.
من عرضم اینجاست جناب دکتر که ببینید برای هر مشکلی میگم، حالا بر اساس سطح هزینه‌ای که می‌کنید یا ابزارهای در دسترسشون تعمیراتی داشته باشه. یعنی مثلا حتی برای خود اینترنت یا اینترنتمون هم بکاپ وجود داره. یعنی چی؟ یعنی در حالت عادی خب منطقه‌مون